الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 50 سطر 14 استاد مروی جلسه 38 مورخه 9/10/74
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
قاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على بيت الطيبين الطاهرين صلاة تعظمهم في الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثالث إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المعمول به صارة بأن يكون داخلا ثم يتعلق منه ويتعلق منه ومن غيره فجعل جملته متعلقا بالأمر. عرض شد که سه نکته در بحث صحیح و اعم در پایان این بحث مطرح می شود. دو نکته گذشت کلام در نکته سوم است. قبل از بیان این نکته عرض می کنیم که در بحث نقل اقوال ما گفتیم در بحث صحیح و اعم چهار قول است. قول سوم تفصیلی بود که وحید بهبهانی به مشهور نسبت داده بودند. و اون تفصیل این بود که فرموده بودند الفاظ عبادات نسبت به اجزا برای صحیح وضع شد، نسبت به شرائط برای اعم وضع شد. در این نکته سوم مرحوم آخوند میخوان خیلی گذرا به این تفصیل اشاره کنن و ردش کنن. قبل از این که ایشون اصل تفصیل رو مطرح کنن یه مقدمه رو خودشون ذکر میکنن در حدود یک صفحه و نیم که این مقدمه رو در سه قسمت ما بیان میکنیم. خلاصه این مقدمه این است که میفرمایند
اشیائی که در یک مأمور به دخالت دارد و با مأمور به ارتباط داره به پنج قسم تقسیم می شود. البته حداقل پنج قسم به مرحوم آخون میگن پنج قسم، به الا بیشتر از این هست. در قسمت اول مقدمه مرحوم آخون چهار قسم از این اقسام رو ذکر میکنه که توضیح کلیش این است که شیئی که در مأمور به دخالت داره به طور کلی یا دخالتش در ماهیت مأمور به هست یا در مصداق. این رو بعد با مثال توضیح بدیم روشن میشه. و هر کدام از این دو دخیل در ماهیت و مصداق یا به عنوان جزء دخیل است یا به عنوان شرط. خب دو تا چهار. حالا این چهار قسم هر کدام رو با ذکر مثال اشاره می‌کنم. قسم اول، شیئی در ماهیت و عنوان مأمور به دخالت داره و دخیل در مأمور به هست به عنوان جزء مثل رکوع در نماز رکوع در ماهیت صلات دخالت دارد. اگر رکوع نباشه نمازی نیست. این دخالتم به عنوان جزء صلات است، یعنی صلات درست شده فرض کنید از 20 جزء یکیش رکوع. یک قسم. قسم دوم، تارتن شیء در ماهیت مأمور به دخالت داره بدون این شیء غرض از ماهیت حاصل نمیشه، ولی این شی خارج از مأمور به هست و جزء او نیست، بهش میگیم شرط ماهیت. مثل وضوء نسبت به نماز، یکی از اجزاء نماز وضوء نیست، ولی خصوصیت و غرضی که مولا در نماز دار می کند در نمازی است که با وضوع باشه. به این معنا اگه این شرط نباشد ماهیت نمازم نیست. اسمش میذاریم شرط ماهیت. همینجا در پرانتز عرض کنیم که در اصول فقه بحث مقدمه واجب خوانده ایم که شرط هم در سه قسم است. شرط متقدم مثل وضوء برای نماز، شرط مقارن و همراه با مأمور به مثل استقبال قبله در نماز، و شرط متأخر مثل غسل زن مستحاضه در شب برای صحت روزه روز قبلش. خلاصه شرط یا شرط متقدمه یا شرط مقارنه یا شرط متأخر، اینم اونجا خونده، اینم قسم دوم. قسم سوم این است که یه شیء در ماهی یت مأمور به دخالت نداره، بلکه یه مصداقی از مصادیق مأمور به توقف دارد بر این شی، و این شی جزء اون مصداق است. بهش میگیم جزء المصداق. مثالش مثل بودن نماز در مسجد. بله ببخشید، مثال در این جای دیگه، مثالش مثل تکرار ذکر رکوع هفت بار در نماز، تکرار ذکر رکوع جزء ماهیت نماز نیست، بدون این تکرار ماهیت وجود داره، ولی یک مصداق نماز، یه فردی از نماز، نماز با تکرار ذکر رکوع است. جزئی از اجزاء این نماز خارجی و این مصداق همون تکرار ذکر رکوع است. این قسم رو هم بهش میگیم جزء المصداق. صورت چهارم، شیء دخیل در ماهیت نیست، دخیل در مصداق است. دخالتش در مصداق به عنوان شرط است. مثل بودن در مسجد که شرط است برای نماز در مسجد، این شرط شرط ماهیت نیست. در خونه آدم نماز بخونه ماهیت نماز هست، ولی شرط نماز در مسجد که یک مصداق نماز است، شرطش اینه که آدم در مسجد باشه و نماز رو در مسجد بخونه. به اینم میگیم شرط مصداق، نه شرط ماهیت. این چهار. حالا دقت کنید، مرحوم آخوند میفرمایند از این چهار قسم دو قسم اول رو اگر کسی ترک کند به مأمور به مولا لطمه زده و ماهیت مأمور به فاسد شد. مثلا اگر کسی نماز بدون رکوع بخونه جزء الماهیه رو نیاورده نماز باطل، یا کسی نماز بدون وضو بخونه شرط الماهیه رو نیاورده نماز فاسده، ای شکی نیست. ولی قسم سوم و چهارم اگه کسی ترک کرد ماهیت عمل فاسد نشده. مثلا کسی جزء المصداق رو نیاورد، ذکر رکوع رو 7 بار تکرار نکرد، ماهیت نماز هست ولی اون مصداق کامل رو، مصداق با فضیلت رو نیاورد، به الا نمازش درسته. هاکذا اگر کسی قسم چهارم را ترک کرد نماز در مسجد نخوان، در خانه نماز خوان، اینجا ماهیت نماز لطمه نخورده، بلکه این مصداق رو نیاورده که نماز در مسجد باشه، و الا اصل ماهیت نماز سر جای خودش محفوظه. این قسمت اول مقدمه که حدود 1 صفحه از عبارت مرحوم آخونده هست. یه ریز کاری هایی داره که توی عبارت توضیح میدیم، دیگه توضیح خارجی لازم نداره. عبارت دقت بفرمایید. السادس و ان دخل شیء وجودی او عدمی فی المعمور به تارتن به ان یکون داخل است. عرض کردیم نکته سوم در اصل برای اینه که یکی از تفصیل هایی رو که در بحث صحیح و اعم هست مرحوم آخون باطل شد. قبل از این که خیلی گذرا به اون تفصیل اشاره کنه، یه مقدمه‌ای داره مرحوم آخون در حدود 1.5 صفحه که در این مقدمه 3 قسمت بحث داره. ایشون گفتیم خلاصه این مقدمه این است که چیزی که دخالت در معمول داره بر 5 قسم، در قسم اول 4 قسم از این 5 قسم رو اشاره میکنن، حکمشم به طور خلاصه بیان میکنن. حالا میفرماین دخالت شیعی، اون شیعی چه وجودی میخواد باشه و یا امر عدمی باشه، که بعدا توضیح میدیم گاهی امر عدمی در یک مأمور به دخیله، مثل مثلا عدم و نجاسه فرض کنیم، باید لباس انسان نجس نباشه. خلاصه هر شیعی که وجودی باشد دخیل در مأمور به باشه و یا عدمی باشد در مأمور به دخالت داشته باشه، لا محاله یکی از این 5 قسمه که فعلا 4 قسمشو بیان میکنن. قسم اول تارتن به ان یکون، تارتن اون شیئی که دخیل در مأمور به هست به این شکل است که داخلن داخل در خود مأمور به است، جزء مأمور به داخل است در چیزی که یتعلق منه، در چیزی که تعلیف می شود اون مأمور به از این شی و از غیر اون شی، یعنی جزء اجزاء مأمور به است. و جعل جملته متعلقا للامر، همه این مجموعه متعلق امر قرار میگیره، جزء خاصیتش اینه که اجزا متعلق امره. وقتی مولا میگه صلی، همون تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود و اینا رو در نظر گرفته، اسم همه این اجزا رو گذاشته صلا. امر صلی هم متعلق به همه این اجزا است. و جعل جمله این شیء که درست میشود این عمل از اون متعلق امر، فیکون جزء انده، پس اون شیء جزئی از این مأمور به حساب میشود. و داخلن فی قوامی، دخالت داره در قوام مأمور به، در ماهیت مأمور به، اگر این نباشد مأمور به قوام با وجود نداره. یک قسم پس شیء دخیل در ماهیت مأمور به است، دخالتش هم به عنوان جزئه. این قسم اول. قسم دوم، و اخرى به ان یکون خارجا عنه، قسم دوم اینه که اون شیء خارج از اون مأمور به است، مثل وضوء نسبت به نماز، لکن غرضی که مولا از این نماز داره بدون این شیء خارجی تحقق نمیگیره. و اخرى به این که اون شیء خارج از مأمور به است، لکنه کان، لکن این شیء میباشد، مما لا یحصل خصوصیت المأخوذت فیه، بدونه خصوصیتی که در اون عمل اخذ شده که نماز باشه بدون این شیء محقق نمیشود. خصوصیت نماز معراج مؤمن میباشد، ذات مقدس حق نمازی رو معراج مؤمن قرار داده که قبلش حتما وضو باشد. اگه نماز بدون وضو باشد، خصوصیتی که بر نماز مترتبه مترتب نمیشود. اینو اسمش میگیم شرط. کما اذا اخذ شیئون، از اینجا وارد اون مطلبی که در پرانتز از اصول فقه اشاره کردیم میشن، اون رو ذکر میکنن. میفرماین ممکنه یک شیئی، عرض کنن این چیزی که خودش خارج از مأمور به هست، ممکنه قبل از مأمور به باشه، مثل وضو نسبت به نماز، ممکنه همراه با مأمور به باشه از شرط مخارج، مثل استقبال قبله در نماز، ممکنه بعد از مأمور به باشد، مثل از کنم غسل زن مستحاضه که شرط برای صحت روزه روز قبل بشه. کما اذا اخذ شیء، چنانچه اگر شیء عقد بشود مسبوقا او ملحوقا به، مسبوق باشد قبل از او باشد، یا ملحوق به اون مأمور به باشد بعد از او باشد، مثل غسل زن مستحاضه بعد از روزه، او مقارنن لهو، یا همراه با اون مأمور به باشد، مثل استقبال قبله همراه با نماز، متعلقن للامر، شیئی قبل از مأمور به یا بعد از او یا همراه با اون متعلق امر باشه، فیکون من مقدماتی، این شیئ چون خارج از مأمور به هست جز مقدمات مأمور به حساب می شود. یعنی ما اسمش میذاریم شرط، خلاصه شرط مأمور به هست. لا مقدماتی، جزء نیست، مقدم نیست که مولا او رو جزء نماز حساب کرده باشد، بلکه از مقدمات او است که غرض مولا بدونی حاصل نمی شود. بگیم شرط الماهیه. و ثالثتاً قسم سوم این است که میفرماین شیء در ماهیت دخالت نداره، در مصداق دخالت داره. دخالتش هم در مصداق یا به عنوان جزء است یا به عنوان شرط. و ثالثتاً به ان یکونه، قسم سوم به این است که میباشد مما یتشخص به المأمور به. قسم سوم از چیزایی است که شخصی میشود به این شیء مأمور به، یعنی این شیء شرط و جزء ماهیت نیست، شرط و جزء مصداق و شخص است. ثالثا دیدیم که بوده باشد اون شیء از چیزایی که مشخص میشود، مصداق میشود، فرد میشود به این شیء مأمور به، به حیث یصدق علی المتشخص بهی عنوانه، به جوری که صدق می کند بر اون متشخص و به بر اون چه به توسط این شیء شخصی شده، مصداق شده، وجود خارجی شده، عنوان مأمور به، مثلا نماز در مسجد عنوان صلات برش صدق می کنه. این شیء خلاصه دخالت در مصداق و شخص داره. دقت کنید نقطه‌ای که از خارج توضیح ندادیم الان باید روی عبارت توضیح بدیم. و رب ما یحصل له به سببه مزیت او نقیصه، این توضیح میدید اجازه بدید. و دخل و هازا فیه ایزن، برن عبارت بعدی رو روشنش کنید. میفرمایند چیزی که در شخص مأمور به دخالت داره تارتا به عنوان جزء دخالت داره، مثل تکرار ذکر رکوع، تارتا به عنوان شرط دخالت داره در مصداق، مثل بودن در مسجد. و دخل و هازا، این چیزی که دخالت داره در شخص مأمور به، در مصداقش نه در ماهیتش، ایزن این چیزی که دخالت داره در این شخص مأمور به، طورن به نحو شرطیه، گاهی به نحو جزئیت است، مثل تکرار ذکر رکوع که در مصداق نمازی که ذکر رکوع تکرار شده، این تکرار دخالت داره. و آخر به نحو شرطیه، و تارتا به نحو شرطیت است، مثل بودن در مسجد که شرط خوندن این مصداق نماز است که نماز در مسجد باشه. حالا دقت کنید اینم دو قسم شد، چهار قسم، تارتا جزء مصداق، تارتا شرط مصداق. حالا اینجا ایشون میفرمایند این شرط و جزء مصداق تارتا به مأمور به مزیت میده، تکامل میده، تارتا شرط و جزء مصداق مأمور به رو ناقص میکنه. شرط و جزئی که به این مصداق تکامل میده، مثل همون دو تا مثالی که ما از خارج گفتیم، نماز در مسجد، نماز با تکرار ذکر رکوع. اگه نماز در مسجد باشد، این یک شرطی است که به مأمور به مزیت میده، فضیلت میده. نماز با تکرار ذکر رکوع جزئی است که به این مصداق ما تکامل میده. اما تارتا شرط و جزء مصداق به مصداق نقیصه میده، مصداق رو پایین میاره. شرط مصداق، شرط ناقص، مثل نماز در حمام، اگه کسی در حمام نماز بخونه، این در حمام بودن شرط برای نماز در حمام خوندنه. اگه در حمام نباشه که نمیتونه نماز در حمام بخونه، این شرط برای نماز در حمام خوندنه، ولی نماز رو ناقصش میکنه. جزء المصداق مثالش مثل چی؟ جزء مصداق باشه نماز رو ناقص کنه. حاضر تو ذهنشون بگرده، محشین هم اینجا خیلی حرف بگرده، نه نه اگه سه بار بگه کماله، این نقصی نیست. مثل اینه کسی نماز در خانهش بخونه، نماز در خانه خوندن فی نفسه به نماز نقصی نمیده، یک کمال و مزیتی رو نداره، ولی نماز ناقص نیست. نه این محلی که عکسه میشه مثل خون در مسجد، میشه شرط مصداق نه جزء مصداق. بله انجام بده که نماز باطل از ریشه نه نقصانی که به بطلان منجر نشه، مراد اینه. جزء باشه، این رو به عنوان جزء بیاره، موجب نقصان نمازم بشه. یه مثال برست و اون مثال قران بین دو تا سوره است. خیلی از این مثال هم مثال دیگری نداریم. محشی هم هرچی گفتن به نظر ما اینجا حرف درست نیست، هرچی گفتن در اینجا یا برمیگرده به شرط المصداق یا ابدا چیزی. مسئله داریم که مشهور فقها فتوا میدن اگه کسی بین دو تا سوره رو همراه کنه در نماز، به جای یه سوره دو تا سوره بکنه، بعضی از متقدمین میگن نماز باشه، خب بنابراین ما هستیم، ولی مشهور متأخرین میگن قران بین دو سوره مکروه هست. خب سوره دوم هم جزء نمازه، به عنوان جزئیت میاره، ولی این جور دعره که آورد موجب می شود یه مقدار فضیلت نماز کمتر بشه. وقت به جواهر جلد نهم صفحه 354 مراجعه کنید، بحث قرام صورتین در نماز اونجا مفصل صاحب جواهر بحثش رو استدلالی می کنه. بله عمدن نخیر عمدن عمدن دو تا سوره در نماز بخونه، سوره توحید بخونه و سوره انا اعطینا رو فرض بخونه. عمدن 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 دو تا سوره آدم در نماز بخونه حکمش چیه؟ بعضی میگن نماز باطله، ولی مشهور میگن نخیر، این کراهت داره، نماز باطل نیست. پس این کار رو بکنه نماز نقصان پیدا میکنه. پس جزء المصداق است، جزء المصداقی که موجب نقصان نماز شده. فضیلت کم میشه غیر از اینه که نفسی به اصل نماز تارتا فضیلت کم میشه، او بحث دیگره. ولی شما باشید و نماز اصلی که مستحب میره در نماز دخالت ندید، هر که مستحب همیشه موجب اینه که فضیلت گیرتون نیاد، موجب نقصان نیست. نقصان اینجاست که یک عملی رو انجام بدید از او حد اقلی که نماز فضیلت داره یه درجه فضیلتش کمتر بشه، اینو میگیم نقصان. و این مثالش فقط قرآن بین دو سوره، مثال دیگه هم نداره. کسی حال داشت به جواهر صفحه جلد نهم صفحه 354 مراجعه کنه، او بحث رو خلاصه می‌نویسی کنه تا ما استفاده بکنه. بسیار خوب، پس حالا عبارت رو دقت کنید. و ربما یحصل له بسببه مزیت او نقیزت، چه بسا حاصل می‌شود برای اون مأمور به سبب این که این چیزی که دخالت در شخص داره این مایو تشخص رو میاره، تارتن حاصل می شود به سببش مزیت. شرط مصداق جزء مصداق رو میاره، نماز مزیت پیدا می کنه، ذکر رکوع رو تکرار می کند، نماز در مسجد می کنه. او نقیصتن یا نه نقیصه ای پیدا می کنه، مثل این که نقیصه در شرط المصداق نماز در حمام که باز مکروه، نقیصه در جزء المصداق مثل قران بین دو تا سوره. خب و دخل و هازا فیهه، دخالت این مایو تشخص در این عمل طورن تارتن به نحو شطر بودن و جزء بودنه، و آخر به نحو شرطیت هست. این چهار قسم. حالا نتیجه ای که فرن از این چهار قسم می فرماین فیکون الاخلال بما له دخل به احد نحو نحوین فی حقیقت المعمور به و ماهیتی موجبا لفساده. اگر کسی اون دو قسم اول رو نیاورد، جزء و شرط ماهیت رو نیاره، مأمور به فاسد میشه. اگر کسی دو قسم دوم رو نیاورد، میفرماین اون مصداق از بین میرود، ماهیت وجود داره. فیکون و اخلال، اگر کسی اخلال کند، ساقط کند اون چرا که برای اون شیء دخالت است به یکی از دو قسم اول در حقیقت مأمور به و ماهیت مأمور به، قسم اول و دوم که شرط و جزء ماهیت بود، اگر در اون دو اخلال کنه یکون موجبن به فساد لا محاله، موجب فساد مأمور به میشود لا محاله. نماز بدون رکوع فاسده، نماز بدون وضو فاسده. به خلاف ماله و داخل فی تشخصی و تحققی مطلقا، به خلاف اون چیزی که برای اون چیز دخالت در شخص است و در تحقق ماهیت است، شرط و جزء مصداق مطلقا، مطلقا یعنی شرطن کان او شطرن، چه جزء باشه چه شرط باشه، قسم سوم و چهارم را اگر کسی اخلال کنه، حیث لا یکون الاخلال بهی، اخلال به این شرط و جزء المصداق نمی باشد مگر اخلال به اون خصوصیت، فقط اون مصداق رو نیاورده، مع تحقق الماهیه، با اینکه اصل ماهیت محققه. کسی نماز در مسجد نخونه، نماز رو خونده ولی این مصداق رو که نماز در مسجد باشه نیاورده. کسی ذکر رکوع تکرار نکنه، جزء المصداق رو نیاورد، ماهیت نماز هست. مع تحقق الماهیه، ماهیت محقق است به خصوصیت اخرى، با یک خصوصیت دیگری که غیر موجبت به تلک المزیه، موجب اون مزیت نشده، مثلا نماز در مسجد نخونده، نماز در حمام خونده، بل کاند موجبت به نقصانها، موجب نقصانش میشود فقط، کما اشرنا الیه، مثل صلات در حمام، که اینجا نماز در مسجد نخونده، در حمام نماز خوند، خب اون از کنم مزیت رو نیاورده، موجب نقصان نماز شده، ولی ماهیت نماز باطل نمی شود، ماهیت نماز وجود داره، حقیقتا ای آقا نماز رو اتیان کرده است. ثم انه رو با ما یکون الشیء مما یندب الیه، دقت کنید، در قسمت دوم مقدمه مرحوم آخوند قسم پنجم رو ذکر، قسم پنجم این است که می فرمایند تارتن شیعی با مأمور به مرتبط است، ولی این ارتباط به نحوی است که اون شی نه جزء مأمور به است و نه شرط، حتی شرط و جزء مصداق هم نمی باشد، فقط ارتباطش به این نحوه است که اون شی مطلوب است به شرطی که در اثنا و در ضمن این عمل انجام بشه، و به عبارت اخرى ارتباط اون شی با مأمور به این است که مأمور به ما ظرف اون شی است. مثالش، مثالی که مشهور میزنم، مثل مزمزه در اثناء وضوء، مزمزه هیچ ارتباطی به وضوء ندارد، نه جزء اوست نه شرط اوست، مزمزه یک عملی است که خودش مستحب است، ولی با این شرط که در اثناء وضوع باشه، اگه به تنهایی باشه مستحب نیست. به جهتی ما مثال را عوض میکنیم، میگیم مثال بهترش مثل حروله است در سعی، حروله انشاءالله خدا قسمت کنه مشرف بشید، هست سعی بین صفا و مروه، یعنی راختن در این مسیر. یک قسمتی هست که مستحب و حاجی اگه مرد باشه در اون قسمت حروله کنه، یعنی نه آهسته راه بره نه به شکلی که دویدن باشه، مصداق بین دویدن و بین آهسته رفتن، یه حرکت سریع تند مثلا که نه. حالا مثلا همچیه حالتی این حالت یک عمل استذاتن مستحبه ولی در بین سر. اگه کسی در تو مسجد الحرام حروله کنه عمل مستحبی انجام نداره، در راه رفتنش به مسجد حروله کنه عمل مستحبی انجام نداره، در ضمن سعی این عمل مستحبه است، حروله در ضمن سعی. ضمناً روشن است که اگر کسی به این قسم پنجم اخلال کنه، در بین وضو مزمزه نکنه یا در سعی حروله نکنه، نه به مصداق ضرر زده و نه به ماهیت. سعی رو انجام داده، وضو رو هم گرفته، اینم قسم پنجم، نه به ماهیت به هیچ کدوم. این قسم پنجم با ذکر این قسم قسمت دوم مقدمه تمام شد، قسمت سوم دیگه بعدم اشاره به نتیجه میکنند. باشه بچه برای فردا عبارت دقت کنید. ثم انه بله نه نه مصداق نمیشه، یعنی به این معنی شما نمیشه بگید وضوی با مزمزه یک مصداق است، باید در شریعت آمده باشه سعی با هر بله یک مصداق است، نه این مصداق نمیشه، عمل مستقل نیست در ضمن این عمل واجب یا مستحب. ثم انه ربما یکون شیء، سپس بدانید که چه بسا یک شیء می باشد، مما یندب الیه فی، قسمت پنجم میخواد بگه بله، چه بسا شیء از چیزایی است که یندب الیه، یعنی شارع امر ندبی میکند به اون شیء، میگه این شیء مستحبه اما فیه، اما در ضمن یک عمل واجب، در ضمن یک عمل یه مستحب بیرم داخل میکنه، بلا دخل لهو اصلا، بدون این که اون شیء دخالت داشته باشد در اون عمل، لا شطرن نه جزء باشد و نه شرطن در حقیقت اون شیء و نه در خصوصیت و تشخصش، نه در مصداق نه در مفهوم دخالت نداره، بل لهو دخل ظرفن فی مطلوبیتی، بلکه برای اون شیء دخالت است، بلکه برای اون مأمور به دخالت است به عنوان ظرف در مطلوبیت اون شیء، اون شیئی که هر وله باشد مطلوب است به شرطی در ضمن سعی واقع بشه، به حیث لا یکون مطلوبا، به جوری که اون مزمزه و اون هر وله کردن مطلوب نیست الا اذا وقع در اثناء اون مأمور به، و یکون مطلوبا نفسیا، اون هر وله کردن و مزمزه کردن خودش یک مطلوب نفسی است، نفساً مورد طلب مولاست در ضمن یک واجب یا در ضمن یک مستحبی، کما اذا کان مطلوباً کذلک، چنانچه شما میبینید در بقیه موارد عملی قبل از مأمور به یا بعد از مأمور به مطلوب است، اینجا هم یک عملی در اثناء مأمور به مطلوب شده، مثلا قبل از نماز، چه نماز واجب چه نماز مستحب، یه سری ادعیه مطلوب است، خب این شیء مطلوب قبل از عمل، بعد از نماز تعقیب خوندن مطلوب است، یک عمل مستقل نیست بعد از نماز مطلوبه. حالا شما فرض کنید عمل مستقلی در ضمن یک عمل مطلوب باشد، اینم تصور داره خلاصه، کما اذا کان مطلوبا، چون که ما اشیایی داریم مطلوب است کذاله، یعنی مطلوب نفسی است، قبل احدهما، قبل از اون واجب و مستحب یا بعد از اون واجب و مستحب، قبل از وضو شما یک سری ادعیه دارید، قبل از نماز که نماز واجب که نماز مستحب نیستید، میگید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، حنیف مسلمان به ما عنام للمشرک. خب این مستحب قبل از عمله، بعد از نماز تعقیب مستحب، چه نماز واجب چه نماز مستحب. اینجا هم در ضمن عمل مولا یک عمل دیگه رو مطلوب قرار میده، مأمور به شما میشه ظرف اون عمل. خب در این قسم پنجم، فلا یکون الاخلال بی، اخلال به این قسم موجب نمیشود برای اخلال اون مأمور به، نه ماهیتا و نه تشخصا و خصوصیتا اصلا. اگر شما هر وقت در ضمن سعی نکنید، نه به ماهیت سعی نه به مستاق سعی، شما لطمه ندارید. ازا عرفت هازا کله فلا شد نده که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.